انجیل یوحنا نگاه میکنیم، فصل 1 آیه 17، و از پوری او همه ما بهره یافتیم و فیض بر فیض، زیرا شریعت به وسیله موسی داده شد، اما فیض و راستی یا حقیقت به وسیله عیسی مسیح آمد. حقایقی که ما رو به سوی خدای زنده هدایت میکنه. شریعت به وسیله موسی داده شد، اما فیض و حقیقت به وسیله عیسی مسیح آمد. شریعت و فیض، دو کلام، و میخواییم به این دو مطلب فکر کنیم، و اینها دو موضوع بسیار بزرگ و یا دو ستون اساسی حکمت هستند. شریعت و فیض. وضعیت بشریت در اینجا برای ما توصیف شده. انسانیت نیاز داره به شریعت. انسانیت برای آشتی با خدای زنده، که خدای زنده رو بشناسه و با او دوست کرده، نیاز داره به فیض. شریعت و فیض. من بیاد دارم وقتی که جوان‌تر بودم، بیاد دارم که مردم میگفتن خدای عهد قدیم کاملا متفاوته با خدای عهد جدید. خدای عهد قدیم از دید اونها خدای بود ترسناک و جدی و خشن، این نظر اونها بود. خدای عهد جدید خدای محبت هست. اما سالا گذشت وقتی که من مسیحی شدم و دریافتم که چه اشتباه بزرگیه وقتی که چنین دیدی دارن و چه خطای احمقانه است که تصور کنیم در عهد قدیم خدای متفاوتی رو به ما معرفی میکنن نسبت به خدای عهد جدید. وقتی به کتاب مقدس نگاه کنید، از ابتدا تا با انتها شما این دو عامل اساسی رو دارید، دو ستون حکمت، شریعت و فیض. شما اینها رو در عهد قدیم دارید و همچنین در عهد جدید در صفحات کتاب مقدس مرتب اینا دیده میشن و این دو دست در دست هم دارن، هرچند که متفاوتن اما هر دوی اونها ضروری هن. اما به چه علتی که در اینجا به ما گفته شده شریعت به وسیله موسی داده شد اما فیض و حقیقت به وسیله عیسی مسیح آمد؟ اگر فیض در عهد قدیم است، همونجور که شریعت در اونجا است، چگونه است که در اینجا به ما گفته شده فیض به ما داده نشد تا زمانی که مسیح آمد؟ بدون شک باید یه تفاوتی باشه. نه دوست عزیز، تفاوتی نیست. معنای اون بسیار ساده است. در عهد قدیم هم فیض داریم و هم شریعت. در قدیم شریعت هست و شریعت به مردم هشدار میداد از نیازشون برای پارسایی و زندگی مقدس در حضور خدای قدوس. شریعت در واقع به اونها میگفت خدای زنده توسط شما نمیشه بهش نزدیک شد. شما که بخشوده نیستید، پاک نیستید، نمیتونید به حضور خدای زنده برسید. شریعت واقعی است و به ما نشون میده که ما نمیتونیم به حضور خدا برسیم. ما رو به زمین میزن و ما رو پایین میکشه و نشون میده که ما وضعیتمون کاملا ناامید کننده است. ما نمیتونیم به قدوسیت کامل خدای زنده برسیم. ما تحت مجازات و لعنتش هستیم. ما در گناه سقوط کردیم. گناه کل وجود ما رو در بر گرفته. بله، توانایی کارهای خوبی رو داریم، اما حتی کارهای نیک ما نیست، آغشته به گناه هست. اما فیض نیست در عهد قدیم هست. در هر جای عهد قدیم هست. مطالعه کنید و ببینید بخشش گناهان از طریق اعتماد به محبت و رحمت خدای زنده. به عنوان مثال وقتی که موسی از سوی خداوند به او مکاشفه شد تا اون مکان پرستش رو بسازه که در عهد قدیم بود، زمانی که قوم بنی اسرائیل در بیابان بودن، اون خیمه عبادت، اون خیمه عبادت و اون صندوق عهد باید پر از نمادهایی می بود از رحمت خدای زنده که او به رایگان گناهان رو می بخشایی. زمانی که اون خیمه ساخته شد و بعد بدل شد به یک معبد در یک مکان خاص و اولین معبد راستین در اورشلیم ساخته شد و بعد اون نابود شد و معبد دوم رو به جایش ساختن، این معبد پر از نمادهای متفاوتی بود. عنوان مثال اون نقش نگارهایی که روی دیوارها بود، اینا پر از لایه‌هایی بود از برگ‌های طلایی و اینا رو روی اون چوب سنوبر نقش نگار کرده بودن و اینا پر از نمادهایی بود از رحمت خدای زنده و مغفرت و بخشش و صلح با خدای زنده و مشارکت و دوستی با او، محبت او، آمادگی او برای پذیرش گناهکاران. زمانی که سلیمان معبد رو وقف خداوند کرد و سوی خداوند میخونیم که در اول پادشاهان فصل 8 دعای میکنه و در این دعا به هر گناهی اشاره میکنه و در واقع میگه اگر کسی این گناه رو کرد و اگر کسی آن گناه رو کرد و اگر کل قوم خداوند گناه کردن و او رو ترک کردن و خداوند برکاتش رو از اونا گرفت و حتی اگر اونا رو مجازات کرد و دست حمایتش رو از اونا گرفت و دیگه دشمن به اونا حمله میکنه و به اونا اسارت میدن و اونا رو به اسارت میبرن، اگر چنین چیزهایی روی داد در هر شرایطی که باشه، در هر واقعی که بر سر قوم بیاد، سلیمان دعا میکنه و میگه خداوندا اگر حتی به این خانه نگاه کنن و به اون نمادهای رحمت فکر کنن و بخشش گناهان و محبتی که در تو هست و توبه کنن از گناهانشون، خداوند اونا رو بشنو و ببخشای و خداوند کار انجام میده و اونا رو میبخشای و نجات میده. این فیض دوست عزیز، بخشش رایگان گناهان. ولی شریعت به ما میگه که خدا که هست، ذاتش چه هست، ما رو به زمین میزنه، ما نمیتونیم اون رو حفظ کنیم، به ما هشدار میده، اما فیض به رایگان ما رو میبخشای، زیرا ما نمیتونیم قدوسیت کامل داشته باشیم و یا زندگی گذشته رو عوض کنیم و یا گناهان گذشته رو از بین ببریم. شریعت و فیض و اینا همیشه در عهد قدیم دست هم داشتن و همچنین در عهد جدید. اما به چه معناست که در اینجا یوحنا به ما میگه شریعت توسط موسی است، فیض و حقیقت توسط عیسی مسیح؟ این بسیار ساده است. فیض به رایگان به ما عطا میشه، مغفرت گناهان، بخشش گناه، اینا در عهد قدیم است. اما بر چه اساسی بود؟ بر چه اساسی خداوند قومش رو میبخشاد؟ بر اساس اینکه یک روز خداوند گناهان رو از میان برخواهد داشت. در آینده وقتی که مسیحا بیاد، به شکلی خداوند در واقع گناه قوم خودش رو، بدهی قومش رو از میان برمی‌داره. شما میتونید بخشیده بشید در زمان موسی، در زمان سلیمان، در زمان عهد قدیم توسط خداوند به رایگان از آن فیض، وقتی که اعتماد میکردی به مسیحایی که خواهد آمد و بر اساس کاری که مسیحا خواهد کرد خداوند شما رو میبخشد به رایگان. اما زمانی که مسیح آمد در عهد جدید، اون بدهی پرداخته شد، اون فدیه صورت گرفت، اون مجازات گناهان بر مسیح فروخته شد، گناه از میان برداشته شد، مسیح بهای کاملش رو پرداخت. و بدین معناست که فیض به وسیله خداوند ما عیسی مسیح آمد. این در عهد قدیم وجود داشت از همون ابتدای آفرینش، اما به کمال رسید، بهاش پرداخته شد و کامل شد با کار عظیم خداوند ما عیسی مسیح. عیسی مسیح خدا انسان وقتی که بر روی صلیب جانش رو به دستهای پدر سپرد و پدر آسمانی تمامی مجازات و گناهان قومش رو و مسیح فرو ریخت و مسیح رو مجازات کرد تا قوم او نجات یابد، مسیح بهای نجات اونا رو پرداخت. بدین معناست که شریعت به وسیله موسی داده شد، اما فیض و حقیقت به وسیله عیسی مسیح آمد. دوست عزیز، شما اگر شریعت و فیض رو ندونید و معناش رو ندونید، شما هیچی راجع به زندگی نمیدونید. شما نمیدونید معنای زندگی رو درک کنید. با همه اطلاعاتی دارید، با همه PhD که ممکنه بگیرید و تحصیلاتی که در این دنیا کسب کنید، همه اینا راجع به اکنونه. چیزها که مادیه و گذراست، علم و دانش راجع به زمان حاضر و چیزهای مادیه و شما نمیتونید کل تصویر رو ببینید. وضعیت ما راجع به خدای زنده چه هست؟ در کجا ایستاده ایم؟ خدای زنده از ما چه میخواد؟ خداوند چه کاری برای ما انجام میده؟ آیا ما تحت مجازاتش هستیم؟ آیا میتونیم او رو بیابیم؟ آیا میتونیم نجات یابیم؟ این حقایق رو شما نمیتونید هرگز درک کنید جدای از کتاب مقدس، جدای از آگاهی و شریعت و فیض. شریعت خدای زنده چه هست و به چه علت اینو به ما داد؟ دوست عزیز، شریعت خدای زنده همون ده فرمان هست که خداوند اون رو به موسی داد و توسط انگشت خدای زنده به شکل ماورا طبیعی بر لوح‌های سنگی نوشته شد. شریعت همون ده فرمان هست و در واقع ده فرمان بسیار گسترده است. اون ده فرمان پر از فرامین دیگه هستند و این بسیار شگفته که تمامی اصول زندگی پارسایانه، زندگی قدوس و پاک خلاصه شده توسط خدای زنده در ده فرمان کوچک. و این حکمت بی‌نهایت خدای زنده است. ده فرمان خلاصه شریعت موسی است. موسی البته بعد از اینکه ده فرمان رو میده شروع میکنه تعلیم دادن که جزئیات اون چه هست و معنای این فرامین چه هست. عنوان مثال وقتی که میگه تو قتل مکن، این فرمان صرفا کشتن کسی نیست، شاید اما شاید شما ندونید، اما این نه فقط شامل کشتن یک فرده و زندگی کسی رو گرفتن، این موسی توضیح میده در شریعت که این شامل این میشه که شما شادی کسی رو از او بگیرید، آزادی کسی رو از او بگیرید و یا آدم ربایی کنید و او رو به بردگی بکشید. و امروزه این گناه مرتب توسط حکومت اسلامی اجرا میشه. اونجا شریعت رو نمیشناسن و خدا رو کنار گذاشتن. اما کتاب مقدس به ما میگه که قتل حتی شامل آدم ربایی، خشونت و گرفتن شادی یک فرد هم میشه. حالا به عنوان مثال یک فرد وقتی که شادی همسرش رو از او دریغ بداره و یا آزادیش رو بگیره و یا حرمتش رو از بین ببره، همه اینها در شریعت موسی یا شریعت خدای زنده قتل محسوب میشه و خداوند اون رو ممنوع کرده. اما قتل مکن اون حکم اصلی هست و همه اینها در فصول کتابهای متعدد موسی، اون پنج کتاب اول نوشته شده. این شریعت هست. اما به چه علت خداوند شریعت رو داد؟ تکش بسیار ساده است. در وهله اول شریعت به ما میگه که خدای زنده که هست و ذاتش چه هست. به عنوان مثال وقتی که در شریعت میگه قتل مکن، میدونی که خدای زنده هرکس اون کارو نمیکنه. خداوند شریعت خودش رو حفظ میکنه. شریعت او انعکاسی است از ذات و صفات خدای قدوس. پس فرامین و شریعت خداوند به ما ذات خدای زنده رو نشون میده. و علاوه این فرامین به آدمی داده شد به عنوان یک کار بسیار پر محبت از سوی خداوند. خدای زنده پر از محبت هست، حتی به کسانی که هرگز به او ایمان نمیارن، حتی به کسانی که به خدای دیگه اعتقاد دارن و او رو رد میکنن، حتی به کسانی که او رو رد میکنن و تحقیر میکنن و بهش ایمان ندارن و او رو کنار میزنن، محبت او حتی به دشمنانش هم میرسه، به یاغیان و دشمنانش، به اونها هم میزان زیادی از محبتشون میده و به اونها شریعت رو میده، ده فرمان رو. آیا درک نمیکنید که جدای از شریعت خدای زنده که در کتاب مقدس مکتوبه و همچنین در دل ما مکتوب هست، بسیاری از اون در غریزه ما هست و ما به ذاته میدونیم نیکی و بدی چه هست، اینا رو خداوند در دل ما گذارده. شریعت خدای زنده این جهان رو بدل به مکانی میسازه که درش زندگی کرد. شریعت خداوند این مکانی رو میسازه که میشه انسان ها درش زندگی کنن، زیرا این اصول اخلاقی در دل همه انسان ها هست و ما به ذاته میدونیم اگر اینا رو بشکنیم بلا بر سرمون میاد. بله، در دل آدمی شریعت هست، شرارت هست و گناه هست و خشونت هست و نفرت هست، اما شریعت خداوند جلو این شرارت ها و دروغ و فریب و بیوفایی رو میگیره. برای چند لحظه تصور کنید اگر خداوند در محبت عظیمش این شریعت رو در دل انسان ها نگذاشته بود، اون وقت انسان ها هم دیگر نابود میکردن و این جان قابل زندگی کردن نبود. همچنان حکومت ها تا حدی از این قوانین اطاعت میکنن، اما حتی اکنون در جهان غرب سعی میکنن اینها رو کنار بزنن. بسیاری از این شریعت در جامعه غرب کنار گذارده شده و اکنون دارن علیه بسیاری از شریعت کتاب مقدس قانون مینویسن. هر آنچه را که کتاب مقدس ممنوع میسازه اونها رو شریعت قانون دولتی قانونی میسازه تا به مردم آزادی جنسی و انتخاب جنسیت و غیره بده. و اگر شریعت خداوند نبود این جهان به چه جهنمی بدل می شد. شریعت ذات خدای زنده رو به ما نشون میده که قدوس است و به علاوه در جامعه گناه رو جلوش رو میگیره، چند که نمیشه جلوی گناه رو گرفت زیرا دل آدمی پر از گناه است. علیه خداوند تخیان کرده، اما خداوند در محبت خودش به آدمی وجدان داده، اون شریعت رو در دل قرار داده تا جلوی میزانی از این شرارت گرفته بشه. و دلیل سوم برای شریعت که بهترین دلیل است، چون که پولس به ما میگه شریعت مثل یک ناظمه که ما رو نزد مسیح میاره. بیاداشته باشید دوست عزیز، اکثر ما مدرسه رو ترک کردیم که مدرسه نمیریم، شاگرد مدرسه نیستیم، اما به یک عنوان شما همچنان در مدرسه هستید، در مدرسه خدای زنده. زیرا خداوند به ما یک ناظم رو داده، ناظم که از شریعت فرامین خداونده، وجدان ما هست که میدونه چه چیزی اشتباهه چه چیزی درست است. و این چیزها به این دلیل توسط خداوند طراحی شده تا ما رو مجاب سازه، تا دریابیم که گناهکاریم و دریابیم نیاز داریم به مسیح. به عنوان مثال به پولس فکر کنیم، پولس اینو در رساله رومیان به ما میگه، به ما میگه که او فرد بسیار مقدس هست، فریسی هست، شاول تارسوسیه و همه او رو میشناسن، در بین یهودیان بسیار فرد معروفی هست، بسیار فرد تحصیل کرده و بسیار متقی و خشک مذهبه و میخواد در بین فریسیان به مقام بالایی برسه، از همه بهتر بشه، مهم بشه در بین شورای سنهدرین. و در بین یهودیان اون یک فریسیه و تصور میکنه که از طریق اعمال ثواب و کارهای خودش میتونه نزد خدای زنده پذیرفته بشه و به بهش بره بر اساس اعمالش و بسیار مغروره و به خودش راضی است و از طریق حفظ شریعت موسی و رسوم و تشریفات آیین یهود تصور میکرد میتونه پذیرفته بشه، در صورتی که اون شریعت، اون آیین یهودیت بدین منظور بود تا محبت و رحمت خداوند رو نشون بده. اما به جای اینکه قوم یهود اونا رو درست درک کنن، با خودشون میگفتن اگر من این کار انجام بدم و اون کار رو انجام بدم، اگر همه این آداب طهارت و قربانی ها رو انجام بدم، بر اساس این کارهایی که انجام میدم اون وقت خدای زنده من رو میپذیره و از من خوشون خواهد بود و من با اعمالم به بهش میرم. و این تصور شاول تارسوسی بود زمانی که یک فریسی بود و او به ما میگه چه چیزی باعث شد که پی به اشتباهش ببره. میگه من گناه رو نمیشناختم، حتی بهش فکر نمی کردم که گناه چه هست. میگه من زمانی بدون شریعت زنده می بودم، اما چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. میگه من وقتی که شریعت رو دریافتم فهمیدم که من خدای زنده رو دوست ندارم، دشمنش هستم. و زمانی که این رو فهمید دریافت که من گناه رو نمی شناختم مگر بدین دلیل، شریعت گفت حسد مبرز. و یک روز وقتی که دریافتم که مخاطب این آیه من هستم، منم که پر از حسادت بودم. واقعا حسادت شاول تارسوسی چه بود؟ آیا به دنبال یک خونه بزرگ بود، ثروت زیاد بود؟ نه دوست عزیز، او به دنبال یک مقام بالا بود در بین یهودیان. در اون جامعه یهود میخواست فرد مهمی باشه، در کلیسای یهود میخواست فرد بسیار مقتدری باشه و مؤثر باشه و همه به او احترام بگذارن. و خداوند میگه حسد مبرز. میگه وقتی که من این رو دیدم، برای اولین بار درک کردم، واکنشش این بود، میگه من گویی مردم. معناش چه هست که میگه چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم؟ معناش اینه که در دید خودش دریافت که هیچه، دریافت که اون آدم خوبی که فکر میکرد نیست، اون آدم مقدسی که فکر میکرد نیست، اون کسی که به بهش باید بره نیست. میگه بدین معناست که میگه مردم، به هراس افتادم، به وحشت افتادم از خدای قدوس. شریعت ناظم او بود و به او گفت تو خطا کردی، تو گناهکاری، تو ناپاکی و خواهی مرد. و این باعث شد که پولس فریاد برداره برای رحمت خداوند و مغفرت گناهان و یک شروع تازه و یک دل تازه. و خداوند اون رو به رایگان به او عطا کرد. پس کار شریعت خداوند اینه که خدای زنده رو ما نشون بده و ذات قدوسش رو. کار دوم شریعت این است که جامعه انسانی رو قابل زندگی بسازه. دلیل سوم و کار مهم اون این است که به ما نشون بده وضعیتمون چه هست و ما رو فروتن سازه تا دریابیم که من گناهکارم، من شریعت رو شکستم، من نیاز دارم به یک نجات دهنده، من شایسته هیچ چیز نیستم مگر طرد شدن از سوی خدای زنده و مجازات جاودان. پس پولس درست میگه وقتی که میگه شریعت نازم ماست تا ما رو نزد خداوند عیسی مسیح کرد. پس این شریعت هست و نقش او که البته در اسلام هیچ آشنایی با او نداره. اما فیض چه هست؟ فیض هم همیشه با شریعت، اما ما ابتدا باید شریعت رو درک کنیم. شما نمیتونید نزد خدای زنده بیایید و فیضش رو بیابید و بخشوده بشید و نجات یابید بدون این که شریعت کارش رو در شما انجام بده و به شما بگه تو که گناهکار هستی، تو نیاز داری به مسیح، تو نیاز داری تا بخشوده بشی توسط خداوند عیسی مسیح. و اون رو در اینجا میبینیم که چگونه اون رو میگیریم، از راه فیض، نه اینکه تلاشی براش بکنیم، نه اینکه شایستش باشیم، از راه فیض. بین علت که خداوند ما عیسی مسیح جسد پوشید، ناظر شد، به این جهان اومد، در رحمت و دلسوزی عظیمش برای قوم خودش او دید که بنی آدم چگونه در گناه سقوط کرده و همه به جهنم خواهند افتاد و دلش به حال انسانهای یاغی سوخت، به این علتی که مسیح جسد پوشید و پسر خدای زنده انسان گشت تا نجات دهنده ما گرده، نجات دهنده میلیون ها نفر که به او ایمان خواهند آورد تا به جای اونها بمیره و مجازات اونها رو از میان برداره. زیرا خدای زنده نمیتونه از سر شما بگذره و شما رو مجازات نکنه اگر گناهان از میان برداشته نشه. و مسیح میگه من اون گناه ها رو از میان برمیدارم، من به جای این فرد از صلیب میشم. و چون مسیح این کار رو انجام داد، اون فرد که به مسیح ایمان داره بخشوده میشه و مسیح این حق رو داره تا ما رو به رایگان ببخشه. اما ما باید ایمان بیاریم، ما باید توبه کنیم و نزد او بیاییم و از او بخواییم تا ما رو نجات بده و بخواییم به ما حیات تازه بده تا ما رو به دست از بیک از فرزندانش و بعد زندگیمون رو به مسیح بدیم و ایمان بیاریم فقط و فقط به کار مسیح و اینکه مسیح با مرگش گناهان و من رو از میان برداشت. و اگر واقعا از صمیم قلب نزد مسیح بیایید، خداوند شما رو نجات خواهد داد و یک مسیح واقعی خواهید شد. عزیز، میدونید شما چگونه میدونید که واقعا مسیحی شدی و نجات یافتی؟ اگر شما نزد مسیح بیایید و شما توسط مسیح بخشوده بشی و بدل بشی یکی از فرزندان خداوند و شما رو نجات بده، از کجا میتونید پی ببرید؟ از کجا بدونم که من مسیحی شدم؟ آیا یک نوری بر من میتابه؟ آیا اتفاقی میفته؟ از کجا بدونم واقعا مسیحی شدم؟ ایده میگن بله، تو شروع میکنی صحبت کردن به زبانها. کاریزماتیکا میگن تو وقتی مسیحی شدی شروع میکنی به صحبت کردن به زبانهای غریب و اتفاقهای عجیب غریبی میفته و همه این مریضی ها شفا پیدا میکنه و خوب میشی، شروع میکنی به رقصیدن. نه دوست عزیز، این اون نشانه نجات یافتن نیست، این نشانه اون نیست که شما نجات یافتی، این نشانه در درون شماست. اگر شما یک مسیح واقعی بشید، در میابید که عوض شدید. وقتی که به درون نگاه میکنید، میبینید خداوند ذات شما رو عوض کرده. اکنون از گناه نفرت پیدا میکنید، اما گناهی که قبلا عاشقش بودی، وقتی که به سوی اون گناه میری و اون رو انجام میدی، حالت بد میشه و دعا میکنی خداوند من رو ببخش. پس نشونه او در اون تغییری است که در ما روی میده. افکار من عوض میشه، جان بینی من عوض میشه، من خداوند رو میخوام اون رو خدمت کنم، عاشق خوندن کتاب مقدس میشم، معناش رو درک میکنم، من میبینم که معنای انجیل چه هست و نقشه رستگاری چه هست و چقدر اینا واضح، اینا قشنگ درک میکنم و من میبینم که جهان چه وضعیتی درش هست. قبلا فکر میکردم این جهان جای عالی هست و زندگیمون به این جهان داده بودم، عاشقش بودم و همه امیدم برای این جهان بود و فکر میکردم در اینجا سعادتمند میشم، اما اکنون که مسیحی شدم میبینم نه، اینا دروغه، این جهان فریبکاره، میبینم که این جهان تحت لعنته و در میام چقدر نیاز دارم به مسیح. بس نشونه ها در درون هست و این تغییری که در شما روی میده و به شما یقین میده که خداوند به شما یک ذات تازه داده و شما یک مسیح واقعی شدید، شما به لحاظ معنوی زنده شدید و میتونید دعا کنید و خدای زنده خداوند عیسی مسیح به دعای شما پاسخ میده. پس نشونه اصلیش اینه، نه که شروع کنید به صحبت کردن به زبانها، نه اینکه صدایی رو بشنوید وقتی که کسی صحبت نمی کنه، بلکه شاهد محکم در درون شماست، اون تغییر درونی. در اینجاست که به شما فیض رسیده، خدای فیض شما رو نجات داده. دوستان عزیز، بگذاری راجع به فیض صحبت کنیم. شریعت به شما هشدار میده، شریعت رو بشکنی به جهنم میفتی، اما فیض به شما به رایگان مغفرت گناهان رو میده، حیات جاودان رو میده، زیرا مسیح اون رو فراهم کرده. شریعت رابطه ما رو با خدای قدوس قطع میکنه، همون جوری که شاول تارسوسی گفت قبل از اینکه خداوند او رو نجات بده. شریعت رابطه ما رو با خدای قدوس قطع میکنه. مثلا یک مثال قدیمی بزنم، خدای زنده مثل یک جزیره بزرگ میمونه و شما توی دریا افتادید، گم شدید و حالا سعی میکنید شنا کنید به سوی اون جزیره، به شکلی با اون به اونجا باید برسید و الان خواهید مرد و یا کوسه ها شما رو میخورن و شما شروع میکنید شنا کردن و شاید شناگر قوی باشید، شروع میکنید رفتن به سوی اون جزیره، شنا کردن به سوی اون جزیره، اما غیر ممکنه، زیرا جریانی هست، جریان مد هست که شما رو عقب میزنه از دریا، این موجا شما رو به عقب میزنه، غیر ممکنه به اون جزیره بسید، خواهید مرد. پس این شریعته. اگر شما سعی کنید از طریق اعمالتون به بهش برید، به خدای زنده برسید، جدای از مسیح، جدای بخشش از گناهان، این غیر ممکن هست. خداوند شما رو باید به رایگان ببخشاید، این باید از راه فیض باشه، اینو مسیح باید به شما عطا کنه. شما سعی کنید شریعت خداوند رو حفظ کنید جدا از فیض، شریعت علیه شماست، خیلی ممکنه به اون جزیره برسید، چون یه گناهکاری، تو نابخشوده ای، تو تحت لعنتی، تو جزامی هستی، کثیفی، ناپاک، جای تو در اینجا نیست، گم گشته ای. پس عزیز، این کلام برای شماست، این انجیل نجات بخش برای شماست، این پیام حیات برای شماست و این مثل اون فیض، مثل اون قایق نجات هست که شما رو میاد از اون دریای خروشان بر میداره و به اون جزیره میرسونه. فیض اونه، این هواپیما، این اون هلیکوپتر نجات میاد، شما رو از اون دریا بر میداره، به جزیره میداره. خدای زنده قدوسه، شما نمیتونید به اون نزدیک بشید، اون شما رو پس میزنه، شریعت به شما اجازه ورود میده، اما فیض شما رو به خونه میاره، به مکان امن میاره. شریعت شما رو به زمین میکوبه، اما فیض شما رو بر میافرازه، به حضور خداوند میاره. دوست عزیز، وقتی که شما بمیری، بهتره که تحت فیض بمیری و تحت خون مسیح و نه تحت شریعت. اگر شما تحت شریعت از این جهان بری، لعنت خداوند تا ابد بر شما باقی خواهد ماند، زیرا وقتی که بمیری در اون شرایط جدای از مسیح، شریعت خداوند بدل میشه به یک حکم قطعی، حکم اعدام. هر گناهی که علیه خداوند مرتکب شدی در اونجا مکتوبه و بعد به جهنم خواهی افتاد. تو نیاز داری تا تحت فیض از جهان بری، تحت خون مسیح. تو نیاز داری تا نامت در دفتر حیات مکتوب باشه، نیاز داری که از ایمانداران مسیح باشه، کسی که مسیح به جای او مرد، کسی که مسیح بهای نجات او رو پرداخت، کسی که مسیح او رو دوست داره و کسی که برای مسیح زندگی میکنه. تو باید تحت فیض باشی، تحت خون مسیح از این جهان بری و تنها راهش اینه که توبه کنی و ایمان بیاری به کار مسیح، به مرگ مسیح، به خون مسیح و زندگی تو به او بدی. و اگر واقعا از ته دل این کار انجام بدی و تمام وجودت از او بخواهی، خداوند به شما حیات جاودان رو میده و این دلیل قطعی رو در درون خواهی داشت که خداوند شما رو نجات داده و مسیحی ساخته و شما رو عوض کرده.